بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان گرامی، مؤمنان و دینداران در هر جایی از جهان. در خدمت شما هستیم با اولین برنامه از سری برنامه های عصر ایمان، عصر دینداری در سال جدید، در سال نوی شمسی، از شهر مقدس قم، جواره کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون برنامه های گذشته و روال همیشگی استفاده می کنیم از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و گرامی و خوشحالم که در این روز در واقع شنبه کاری اول سال و اولین روز کاری سال 1401 هجری شمسی محضر شما بینندگان عزیز هستیم. از خدا میخواییم به حق اهل بیت طیبین و طاهرینش ظهور موفور السرور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا رو در این سال قرار دهد و باقی مانده عمر غیبت رو به حق صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بر ما ببخشاید و ما توفیق بده که بتونیم خدمتگزاری باشیم برای دین مبارک اسلام و مذهب تشیع و آنچه که میگوییم و آنچه که میشنویم انشاءالله برای رضای خدای متعال باشه.
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. من اصلاح کنم و پوزش بطلبم، با برنامه عصر ایمان در خدمت عزیزان هستیم. مجری گرامی و همیشگی برنامه جناب آقای سیرتی تشریف ندارن دیگه، حالا این هفته من مزاحم دوستان و مزاحم جناب استاد هستم. خواهش میکنم، سلامت باشید، ببخشید. خب موضوع پیرامون موضوع قنا بود و قنا در روایات و آیات. اگر امکان هست بی زحمت خلاصه ای از جلسات گذشته رو ابتدا ارائه بفرمایید تا انشالله عزیزان در بطن بحث قرار بگیرن تا انشالله بحث جدید رو آغاز کنیم. بفرمایید، در خدمتیم.
بله، بحثی که مطرح شد جلسات اخیر نسبت به قنا و موسیقی، شروع بحث از اینجا بود که با توجه به اینکه برنامه عصر ایمان در واقع در سری جدید خودش در شبکه جهانی حضرت ولی عصر متکفل بحث اخباریگری و نوع اخباری ها هست و آنچه که در این رابطه مطرح شده در رابطه اجتهاد و تقلید، در رابطه با مسائل مربوط به اجتهاد و تقلید، یکی از موضوعاتی که در ماهای اخیر خیلی پررنگ آقایون نوع اخباری مطرح کردن، با توجه به اینکه اینها بسیار بسیار تک بعدی و تک روایتی هستند و گاهن مراجعه میکنن به یک روایت، با دیدن یک روایت ذوق زده میشن که خب ما یک بحث جدیدی رو در اسلام یافتیم و میتونیم همین رو ملاک عمل قرار بدیم، آمدن بحثی رو در رابطه با غنا و موسیقی مطرح کردن با این عنوان که ما روایاتی داله بر یا مطالبی داله بر حلیت پیدا کردیم و حرمت اون هیچ دلیلی نداره و بحث حلیت کامل غنا و موسیقی رو مطرح کردن.
بله.
و حالا در این بین حرف‌های عجیب و غریب دیگری هم زدن که در جای خودش ما بهش رسیدگی خواهیم کرد. ما ابتداءً یک وعده‌ای رو داشتیم با بینندگان عزیزمون مبنی بر این که ما یک بررسی به اصطلاح بی‌طرفانه نسبت به آیات و روایات داشته باشیم.
بله.
بنا نیست حکم به حرمت بدیم یا حکم به حلیت بدیم.
بله.
اولا میخوایم بیان بکنیم و روشن بکنیم که آنچه که اینها بهش توجه ندارن یا نمیخوان توجه داشته باشن. و مهم هست این که آیات و روایات فراوانی در این رابطه وجود داره و اگر کسی بخواد فتوایی بده یا اظهار نظری کنه، حتما باید مجموع این آیات و روایات رو دیده باشه و تسلط به مبانی پیدا کرده باشه و بتونه استنباط رو انجام بده، که ما معتقد هستیم این کار فقط از یک مجتهد جامعه و شرایط برمیاد.
بله.
و ما در این صورت هست که میتونیم اطمینان پیدا بکنیم به آنچه که داریم عمل میکنیم و میتونیم عذر موجه شرعی برای قیامت اون داشته باشیم. این نکته خیلی مهمیه.
بله.
ما ممکنه در دنیا به همه آنچه که واقع احکام شرعیه الهیه هست دسترسی نتونیم پیدا بکنیم.
بله.
با توجه به فاصله زمانی که از معصومین پیدا کردیم، با توجه به آنچه که از حدیث ممکنه از بین رفته باشه، در اختیار ما قرار نگرفته باشه و خیلی از موانع دیگه، ممکنه ما به همه احکام قطعیه واقعیه دست پیدا نکنیم.
بله.
اما مؤذریت خیلی مهم هست. حالا در بحث‌های طلبگی مؤذریت میگن برای بینندگان عزیزمون که به هر حال احیاناً ممکنه طلبه نباشن و بحث رو دنبال میکنن. مؤذریت رو اینگونه توضیح میدم که ما روز قیامت باید یک دلیل موجهی داشته باشیم که چرا این کار انجام دادیم،
حجت
باشه برای ما و حجت داشته باشیم برای دفاع از خودمون. یه نفر رو میبرن در یک دادگاهی، میگه این کار رو انجام دادی، چرا انجام دادی؟ چون یه عواقبی داره کارها دیگه.
بله.
هر عملی که انسان انجام میده یه عواقبی داره، در دادگاه باید از خودش دفاع بکنه. اگر بگه که من خواب دیدم اینو انجام دادم، این کار رو انجام دادم، در خواب به من گفتن این پول مال شماست، برو شما از این طلا فروشی این قطعه طلا رو بردار، مثلا دزدی کرده، خب خواب که حجت نیست. شما یا باید یه فاکتوری میداشتی یا شما باید یه چکی میداشتی داده باشی در مقابلش این طلا رو گرفته باشی. اسناد بیار.
بله.
اون چیزی که روز قیامت میتونه مؤذر باشه یا میتونه حجت باشه که ما دفاع کنیم از خودمون به اون واسطه، اون چیه؟ آیا صرف این که من در فضای وب یک روایت پیدا کردم که اون روایت رو تونستم حالا ترجمه کنم یا ترجمهش رو ببینم و متوجه بشم که این روایت از ظاهرش برمیاد که خب مثلا موسیقی حلاله، غنا حلاله.
بله.
خب آیا این میتونه روز قیامت برای من عذر خوبی باشه، حجت خوبی باشه که من دفاع کنم از خودم یا نه؟ به من گفته خواهد شد که خب شما این روایت رو دیدی، آیا این روایت هم دیدی، این روایت هم دیدی، این روایت هم دیدی؟ ممکنه 10 تا 20 تا 50 تا روایت دیگه، همونطوری که شاید ما در این هفته‌های اخیر در باب غنا و موسیقی حداقل 30 40 روایت خوندیم تا به حال.
بله.
که این روایت‌هایی که در این باب آمده، وقتی دسته‌بندی کردیم 9 دسته روایات ما تقریبا استخراج کردیم.
بله.
که حدود 7 دسته از این روایات رو خوندیم، عناوین مختلف، موضوعات مختلف. همون کتاب وسائل الشیعه شیخ الراملی که بعضا آقایون اخباری به هر حال استناد میکنن به کلام ایشون و به کتاب ایشون و نظام فکری ایشون باور دارن، که ما هم کتاب ایشون رو از کتابهای علمی بسیار خوب در باب روایات، دستبندی روایات، اصلا مجتهد جامع و شرائطی نیست که بگه من فتوا میدهم و به وسائل شیعه شیخ و راملی مراجعه نمی کنم.
بله.
از مفاخر شیعه هستن ایشون.
قطعا.
در همون جا این دسته روایات متعدد در باب غنا و موسیقی آمده و متاسفانه اینهایی که نمیخوان بر اساس یک نظام فکری احکام شیعه رو بپذیرن، بر اساس یک مجموعه نظاممند باور پیدا بکنن و عمل بکنن و میخوان باری به هر جهت به یک روایت مراجعه کنن، یک روایت رو در اختیار قرار بگیرن و
خبر واحد
در واقع یا... بله خبر واحدی که غیر حجت هست، یعنی نمیشه با این یک خبر تصمیم گیری کرد و مسئله فقهی رو حل کرد، میخوان از این طریق به اصطلاح مسیر رو پیش ببرن و این کاملا اشتباه هست. از اینجا ورود به بحث ما بود و ما بر اساس این آمدیم، هم آیات غنا و موسیقی رو هم روایات رو داریم بررسی میکنیم، هم بعد اقوال علما رو، هم پیامدهایی که در روایات آمده بحث غنا و موسیقی و اشاره هایی که به صورت خاص به حتی برخی از آلات موسیقی در روایات شده، اینها رو بخواییم بررسی بکنیم تا اولا روشن بشه که قول به غیر علم هستش حرفی که آقایون میزنن، یعنی رفتن یک روایت رو پیدا کردن و با یک روایت هرگز و هرگز نمیتونیم ما رأی فقهی صادر کنیم و حکم صادر کنیم، و همین که در اتاق خود موسیقی هم خب ما اطلاعات مناسب و مطلوبی داشته باشیم لااقل با قول خدا و پیغمبر در باب غنا و موسیقی آشنا بشیم.
بله.
حالا ما عرض کردیم ببینندگان، یه موقعی ما میگیم آقا من انجام میدم و این رو حلال میدانم و انجام میدم، یه موقع میگم آقا حرامه ولی خب مثلا من هوای نفسم غلبه پیدا کرد، حالا یه موقعی مثلا این کار رو انجام دادم. اینکه بدانیم لااقل حکم مسئله رو و اینطور در جامعه ما جا نیفته که آقا خب کلن حلال، هیچ حرمتی برای هیچ موضوعی از موضوعات مربوط به موسیقی و غنا نیست و حکم خدا پیغمبر هم همینه، این قطعا از اون در واقع گناه نیست که دیگه مانند گناه اول یه توبه ساده هم نمیتونه ردش بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا یه عده‌ای در عالم قطعا روز قیامت یقه ما رو به عنوان روحانی این دین خواهند گرفت که شما چرا به ما نگفتید؟ حالا اگه من میدونستم، میگه با تو که عمل نمی‌کردی، میگه آها تو از کجا میدونی من عمل نمی‌کردم؟ شما میگفتید من عمل می‌کردم.
میدونستم حداقل حرامه دیگه.
لااقل میدونستم حرامه. لااقل با یک سختی اگرم شما میگه لااقل یه محدوده قائل می‌شدم، یه مقداری مراعات می‌کردم، ولی وقتی حس کنه آدم آقا نه بی در و پیکر همین جوری هر موسیقی، چون ما در آیه قرآن هست که همه اعضا و جوارح ما روز قیامت مورد سؤال خواهند بود، مورد سؤال خواهند بود. خدای متعال از چشم میپرسه که چرا دیدی، از گوش میپرسه چه شنیدی،
بله،
از قلب میپرسه چه چیزی رو احساس کردی و در واقع باور پیدا کردی. همه اعضا و جوارح ما به این آسونی نیست، از زبان پرسیده میشه که آ چه چیزی رو بیان کردی و گفتی. اینطور نیستش که ما در این دنیا مثلا برای زبانمون که این همه شنیدن غیبت، تهمت، دروغ، چه گناهان زبان رو شنیدیم همه مثلا حکم داشته باشه، اما برای سمعمون در واقع و شنیدنمون حکمی وجود نداشته باشه، بگن آقا آزاد دیگه، حالا سمع شما آزاد، روایت رو شما خوندیم که شخص گفت من خودم تو خونم نیستش غنا موسیقی،
بله،
خودم استفاده نمی کنم، خودم کنیز آوازخون ندارم، خودم وسایل موسیقی ندارم، وقتی میرم بیرون توی حیات مثلا دستشویی میرم اونجا یه صدایی میشنوم، بعد گاهی اوقات یه خورده طولانی تر میکنم در فضای حیات بودن رو، بیرون بودن رو یه مقداری طولانی میمونم که یه مقداری بیشتر بشنوم ببینم چه خبره. حضرت فرمودن که تو نمیترسی که نکنه در اون حال از دنیا بری؟ خب وقتی یعنی اینکه ما حتی به اون چیزایی که سهوان هم میشنویم گاهی اوقات در واقع مسئولیم دیگه، یعنی اینطور نیستش که حتما بگیم اگه کسی مال ماشین خودش رو بلند کرد، مال تو خونه خودش صدای موسیقی رو بلند کرد، مسئولیت داره. نه، دیگرانی هم اگر دارن این کارو انجام میدن، اگر تو با توجه گوش بدی، این سمع هم یک سری احکامی داره، شنیدن هم یک احکام مثل شنیدن غیبت.
بله.
یه نفر غیبت میکنه، داره بیان میکنه، شما هم داری میشنوی. شنیدن غیبت از سامع للغیبت کل مخاطب، کسی که غیبت رو میشنه مثل کسی که داره غیبت میکنه، تفاوتی بین این دوتا نیست. بنابراین ما تکلیفمون با سمعمون با شنیدنمون هم روشن باشه،
واکنش نشون بدیم حتی،
بله، بدونیم که آقا قصه چی هستش. و اینکه ما درباره این مسئله تکلیفمون وقتی روشن باشه، لااقل یه برنامه ریزی براش بگم، اگر هم نتوانستم الان همه موارد رو رعایت بکنم، نتونستم احتیاط بکنم، لااقل اون مقداری که قدر مسلم میشه، قدر متیقن میشه، یعنی اگه یه نفر نتونست کل غنا و موسیقی رو ترک بکنه، بذاره کنار، لااقل بدونه که آقا یه حریمی رو لااقل باید قطعا قرار بده. اینطور نیستش که بگه خب حالا راحت، ما هر چقدر رو که و هر مقداری که دوست دارم رو میتونم گوش بدم و استفاده کنم.
خیلی عالی، خیلی ممنون و متشکر. در حقیقت چارچوب کلی بحث مشخص شد که در حقیقت ما چی میخواییم بیان کنیم و فرمودید قرار هم نیست که اینجا فتوایی صادر بشه، در حال بررسی آیات و روایات پیرامون این موضوع هستید. این نکته رو هم اضافه کنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، اگر هم سوالی داشتن پیرامون موضوع میتونن تماس بگیرن با شماره‌هایی که عزیزان زیرنویس میکنن و سوالات خودشون رو و حتی نظرات خودشون رو مطرح کنن تا انشالله پاسخهای استاد عزیز رو هم بشنویم. خب پس 7 دسته از روایات رو بررسی فرمودید، وارد دسته 8 از روایات میشیم. اگر صلاح میدونید الان وارد بررسی روایت بشیم یا اینکه میان برنامه بگیریم توقف داشته باشیم، یا
هر تو سر شما صلاح
میدونید اختیار دارید، که من میترسم بحث ناقص نشه پس یک توقف کوتاه داشته باشیم. انشالله یک میان برنامه ببینید و مجددا خدمت شما خواهیم رسید.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
در عالم شاده معصوم را باید گزید، بردر دولت سرا باید زدن، مجنوبت بردر دولت سرا باید زدن. علی
علی
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. عرض سلام خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد در بخش اول مقدمه رو فرمودید، خلاصه از بحث‌های جلسات گذشته، و حالا وارد دسته 8 از روایات پیرامون موضوع غنا و موسیقی میشیم. بفرمایید در خدمتیم.
بله ممنونم از منظر شما و همراهی بینندگان عزیز. دسته 8 از روایاتی که مربوط به غنا هست، روایاتی هست که اشاره به این نکته داره که غنا از جمله لهوهایی هست، از جمله سرگرمیهایی هست که انسان رو از یاد خدا غافل میکنه. یعنی در این روایات مخالفت با غنا شده و علت اون مسئله غفلت از یاد خدا و دوری از یاد خدا ذکر شده. روایتی رو عرض میکنه محضر بینندگان در کتاب خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 603، روایت از اعمش از امام صادق علیه السلام که والکبائر محرمه و هیه، مواردی رو گفتن المحاربه لاولیاء الله یکی از موارد و الملاهی التي تصد عن ذکر الله تبارک و تعالی مکروحه کل غنا و ضرب الاوتار و الاسرال على صغائر الذنوب. حضرت فرمودند که از جمله مواردی که از کبائر هست و حرام هست اون مواردی هستش که موجب غفلت از یاد خدا میشه، تصد عن ذکر الله تبارک و تعالی، مانع میشود از اینکه افراد یاد خدای متعال باشن. از موارد رو فرمودن حضرت کل غنا، کلیت غنا رو گفتن که حالا غنا اعم از این هستش که موسیقی نواخته بشه، بیان خواندن هم قبلا عرض کردم که بله خواندنی هستش که مانند غنا هست، یعنی جزی از غنا هست. بعد حضرت یکی از اقسام رو با ویژگی مهمتری بیان کردن و ضرب الاوتار و نواختن تار یا نواختن به اصطلاح موسیقی که اشاره به آلات موسیقی هست، و الاصرار على صغائر الذنوب، یکی دیگر از موارد هم اصرار بر گناهان کوچک هست یا گناهان صغیره، که مقصود از گناهان صغیره یا گناهان کوچک اون گناهانی که تعاریف مختلف براش آوردن، مهمتر اون گناهانی هست که ما احساس میکنیم شاید اینها خیلی گناه مهمی نباشه. بعضی از گناهان رو معمولا انسان‌ها خیلی مهم میدونن، اما بعضی از گناهان رو میگن که حالا این چیز خاصی نیست، خدا
باره نداشته باشه،
بله خدا کار خاصی نسبت به این یا نداره، یا مثلا حساسیتی نسبت به این وجود نداره، ولی اصرار بر اینها، یعنی دائم مرتکب شدن این چیزهایی که هی آدم یه گناه بکنه بگه خب یه استغفار میکنم تموم میشه، یه گناه بکنه بگه استغفار میکنم تموم میشه، جمع اینها از اون مواردی است که آروم آروم موجب غفلت از یاد خدای متعال میشه. بنابراین در اینجا هم غنا در این روایت آمد، هم ضرب الاوتار آمد که بحث نواختن تار یا نواختن موسیقی رو جز اون موارد میدونه که موجب فراموشی یاد خدا و دور شدن از ذکر خدا. ببینید اساساً در رابطه با خود اینها در زبان متعارف خودمون هم چی گفته میشه؟ میگن که این سرگرمی هست.
بله. لهو و لعب.
بله، لهو و لعب اسم مثلا علمیش، اسم متعارف دنیایی فعلیش این هستش که خیلی از این امور رو میگن سرگرمی.
سرگرمی
هایی که الان در عالم وجود داره غالبا حالت دور شدن از یاد خدا و ذکر خدا درش هست. غالبا یک حالت مخدر بودنی داره. یعنی شما ببینید غالبا یک سری از این سرگرمی ها رو به صورت ویژه میبرن برای قشرهایی از جامعه که اینها باید از یه سری از فضاهای علمی فاصله ایجاد بشه براشون، دور بشن، برای اونها این فضا رو فراهم میکنن. تو خیلی از کشورها داره این اتفاق میفته. یعنی شما ببینید که حتی کشورهایی که بیشتر درگیر این ماجرا هستن یا محدودهایی از جمعیتهایی که بیشتر درگیر این ماجرا هستن، همون جنبه سرگرم بودن به معنای این که مشغول چیزی باشند جای دیگه اتفاقای دیگه بیفته، اینها مشغول باشند، بله، که کارهای دقیقا جدی انجام ندن، دقیقا سرگرمی کاملا مخالف و مقابل جدیت در عمل هست، جدیت بله در کار هست،
یعنی غافل از کار دیگه،
غافل از کار دیگه. یعنی ببینید اون اتفاقی که باید بیفته در ایامی که افراد تعطیلاتشون هست، در غرب تعطیلات آخر هفته، حالا در ایران هم هست دیگه، همه جا تعطیلات آخر هفته. در غرب مثلا شنبه ظهر به بعد که تعطیلات آخر هفته به حساب میاد، این مدت شنبه ظهر به بعد تا مثلا یک شنبه شب، یک روز دو روزی که این تعطیلات آخر هفته است، تا دوشنبه دو مرتبه مثلا افراد برن سر کار، افراد هیچ کار جدی هدفمندی رو نمیتونن پیگیری کنن. یعنی اصلا مدل زندگی مدلی میشه که این در این دو روز، خب چرا؟ یعنی این سوال مهم، به چی قراره برسن؟ آیا قرار هست به یک تمدد اعصابی پیدا بکنن که دوباره برن سر کار؟ نه، اساساً یه جوری طراحی شده،
بله،
برای بسیاری از قشرهای جامعه، نمیگیم حالا همه، که این آخر هفته اولا هیچ کار جدی نمیتونن انجام بدن، یعنی هیچ کار خاصی در زندگی نمیتونن انجام بدن. ثانیاً علاوه بر این که اون تمدد اعصاب واقعا ایجاد نمیشه، یعنی گذراندن به بتالته، گذراندن به لهوی هستش که آسیب میزنه، که حالا یکی از حرفایی که خود جوانای غربی خیلی این مسئله رو بیان میکنن، حتی با بعضی من خودم صحبت کردم به شخصه، خودشون اینطورش میکنن، میگن یک هفته کار کردن یک روز خرج کردن، این چیز، یعنی دقیقاً اون مبالغ رو شاید تو ایران هم همین 40-50 سال قبل، یعنی قبل از مثلا انقلاب و اینها، این قصه خیلی فراوان بودش دیگه، که یک هفته بعضی از جوان‌ها کار میکردن، یک آخر هفته مثلا پنجشنبه جمعه،
جاهای خاصی هم در نظر میگرفتن، جاهای خاصی بود که
بله، یعنی این خرج کردن برای مشروبات الکلی، خرج کردن برای اتفاقات دیگه، قمار و غیره، که اساسا این مسئله سرگرمی، لهو و لعب، این دقیقاً دور کردن انسان از اون اهدافیه که باید براش وجود داشته باشه.
بله.
بل اسلام به هیچ عنوان با تمدد اعصاب، با تفریحی که تفریح مناسب هست، هدفمند.
بله.
که حضرت فرمودن به ابوذر، آقا رسول الله فرمودن که یا ابوذر، هر کاری که انجام میدی ولتکن فیه نیت صالحه، باید درش نیت صالحه‌ای باشه، نیت بله. خیری باشه، حتی فل اکل و نوم، یعنی حتی در خوردن و خوابیدن نیت صالحه، یعنی حتی اگر آخر هفته بود مثلا خوابیدی تا مثلا جمعه ظهر مثلا کسی استراحت کرد، بیشتر خوابید، بگه آقا من به این نیت این خواب رو دارم انجام میدم که خستگی های من مثلا برای در طول هفته در بره، که بتونم از فردا بهتر به وظایفم عمل بکنم، یعنی داره با یه نیتی اتفاق میفته.
بله.
اون وقت شما وقتی که میری به سمت قمار، میری به سمت به اصطلاح مشروبات الکلی، میری به سمت چیزای دیگه که زوال عقل و غیره درش وجود داره،
بله،
یک حالت رخوت خیلی عجیب و غریبی اتفاق میفته و اونها غالبا این مسئله پیش میاد برای این افراد که اون دوشنبه صبحی که مثلا در غرب روز مثلا اول کاری هستش، اینها با سرحالی، با نشاط نیست، که
با حالت کرختی و
با حالت کرختی و با حالت بیحالی، و اون وقت به اون هدفمندی، به اون جدیت در عمل و جدیت در کار قطعا لطمه میزنه. و یکی از این اتفاقات مهم که همراه شدن باهاش میشه در واقع اون جدیت در عمل و جدیت در کار و هدفمندی، یاد خداست.
بله.
چون در راستای تعالی انسان دیگه.
بله.
اصلا چه کسی من را آفرید و برای چه آفرید، اصلی ترین دستورالعمل ماست، اصلی ترین تفکر ما هستش.
بله.
خب اگر کسی با این فضا جلو رفت، یعنی یاد خدا بود، این یاد خدا باعث میشه که در عملش دقت در عمل انجام بده، نیت خیر در عمل داشته باشه، نمیدونم با جدیت در عمل داشته باشه،
روز جمعه اصلا عبادی میشه،
عبادی, عبادی میشه برای او. بله. این فضا ببینید، اگر آمد یه چیزی اون رو کند از خدا، بعد شما ببینید خب خیلی از اتفاقات، خیلی از جنایات تو همین لهو و لعبه داره اتفاق میفته.
بله،
یعنی اصلا اگه قراره که بگیم مثلا جنایتی اتفاق بیفته، سرقتی اتفاق بیفته، جرمی اتفاق بیفته، چرا؟ به خاطر اینکه از فضای رسمی زندگی، از فضای جدی زندگی که در راستای اون هدف مندی باشه خارج میشه شخص، وقتی خارج شد خیلی اتفاقات رو رقم میزنه.
بله.
خیلی از گناهان رو میکنه، خیلی از خطاها رو مرتکب میشه. اون وقت این صدن ذکر الله هسته، یعنی خدا رو که فراموش کرد. خدا اینطور نیست که مثلا منتظره که ما مثلا یه لا اله الا الله بگیم، یه سبحان الله بگیم، بگه خب حالا بنده من گفت، اگه نگفت مثلا من پدرش رو در میارم. خدا که نیاز به ذکر ما نداره. این ملاکی که خدای متعال قرار داده، چیزی که صدن ذکر الله میکنه، یعنی شما رو داره از مسیر انسانیت خودت، از مسیر حقانیت خودت، از مسیر تعالی خودت داره تو شما رو خارج میکنه.
بله.
شما رو داره از اون ریل خارج میکنه. یه خطکشی باید وجود داشته باشه. دائما ما با این خطکش همه چیز رو بسنجیم که ببینیم آقا داریم به اون سمت میریم یا نه.
بله.
اگر قرار شد که تفریحی داشته باشیم، تفریحمون تو این چارچوب که فرمودن آقا رسول الله شوخی میکردن، اما هرگز در شوخی دروغ نمیگفتن
یا توهین یا تمسخر، توهین
تمسخر نبوده، توهین نبوده. آقا شوخی خیلی خوبه،
بله،
شاد بودن خیلی خوبه، اما اگه این شاد بودن اومد ما رو از ذکر خدا دور کرد، از یاد خدا دور کرد،
بله،
اگر آمد از اون هدفمندی ما رو فاصله داد. بعد شما ببینید تو همین چقدر ماجرا در میاد توی جمع همکاری. اگر به جای شوخی که شادی آور برای همه باشه، همه رو شاد بکنه، شوخی بود که همراهش تمسخر بود،
بله،
همراهش توهین بود، یه نفر دلش گرفته میشه، یه نفر میشه، جواب میده، دعوا میشه، ناراحتی بطمان میشه، دلخوری میشه، صدها مسئله رو داره. لذا حضرت در اینجا چند مورد رو که فرمودن کلغنا و ضرب الاوتار و اصرار و الاصرار علی صغائر الذنوب، اینها مواردی هستن که انسان رو از اون حالت صحیحی که برای انسانیت هست که تعالی هستش خارج میکنه. یکی از چیزهایی که به شدت داره روش کار میشه که افراد رو از اون مسیر صحیح خارج میکنه، دور میکنه، فاصله میده، ان ذکر الله داره دور میکنه، زمینه رو برای خیلی از امور دیگه فراهم میکنه، غنا هستش،
بله،
موسیقی که حرام هستش هستش، بله، این داره این فضا رو کاملا داره فراهم میکنه دیگه. شما ببینید پایه نگیم 100% که شاید 100% باشه، پایه نه، حداقل 95% همه لهو و لهب های عالم موسیقی و غنا هستش. یعنی شما نمیتونین لهو و لهبی رو در عالم پیدا بکنید که موسیقی رو بشه مثلا ازش حرف کرد، بگیم آقا موسیقی به اصطلاح در اینجا نقشی نداره. این هم یک دسته از روایات که خواستم در تو باش صحبت بکنم که حالا ماننده این روایت فراوان آمده.
بله، همونطوری که نظام احسن همه چیزش با هم مجموعه، در اون نظام شیطانی هم همه چیزش با هم جوره دیگه. یعنی اگر موسیقی باشه باید مشروبات الکلی میاد، غنا میاد، قمار میاد، یک مجموعه است. و از این بدتر افکاری که بعضن در این موسیقی ها داره القا میشه، یعنی این افکار انحرافی و افکار ضد خدایی اینها داره الان القا میشه توی این موسیقی ها. فقط صرف مثلا نواختن موسیقی نیست، اون محتوا هم داره القا میشه.
بله، محتوا کاملا منطبق با همون به اصطلاح ترویج،
بله بله،
ترویج همون تفکرات و ترویج همون مسائل مربوط به لهو و لعب و اعتقادات و باطل هم که کاملا دارن، بله، از این فضا استفاده میکنن و اون مسیر رو طی میکنن.
بله، احسنتم، بفرمایید، در خدمت هستیم اگر روایت، بله، بعدی رو.
دسته هشتم رو هم عرض کردیم خدمتتون با یک مثال از دسته در واقع هشتم که بیان کردیم خدمتتون. دسته نهم اون نهیی هست که به صورت ویژه نسبت به آلات موسیقی در روایات بیان شده. در دسته های قبلی روایات غالبا اصل غنا آمده بود، گاهی یک مورد از موارد آلات موسیقی آمده، گاهی به معنای خود موسیقی، گاهی بحث گوش دادن بود در دسته روایات که بیان کردیم. اما این دسته روایات در رابطه با خود آلات موسیقی که مخالفت با خود آلات موسیقی شده به عنوان اون چیزی که برای این آلات غنا یا لهو و لعب مورد استفاده قرار میگیره. روایت فراوانی در این باب آمده. اولین روایت رو از بهار علامه مجلسی جلد 76 صفحه 126 عرض میکنم که آقا رسول الله فرمودن که ان الله بعثنی رحمتا للعالمین و لامحاق المعازف و المزامیر و امور الجاهلیه، که آقا رسول الله فرمودن خدای متعال منو مبعوث کرده تا رحمتی برای جهانیان باشم و سازها و نیها و امور جاهلیت رو از بین ببرم. که حالا این کنار هم آوردن معازف و مزامیر و امور الجاهلیت در کنار هم شاید نشون دهنده این باشه که به نوعی خود اینها رو هم آقا رسول الله میخوان بفرمایم که از امور جاهلیت هست یا لاقل در ردیف امور جاهلی هستش. امور
جاهلی،
نماد جاهلیت چیه؟ اون چیزایی که امور جاهلی هستش اینا فقط مربوط به یک دوره تاریخی خاص نیست. یعنی بحث جاهلیت این نیستش که بگیم آره یه دوره تاریخی رو حضرت میخوام بیان بکنم مثلا
بود
میشه
بله
بود میپرستیدن و مثلا از آبهای داخل چاله ها استفاده میکردن، نمیدونم غذای ناجور رو، نمیدونم بحث کنیزداری و نمیدونم بردهداری و اتفاقا این چه اینه، مثلا از زمان قبل از بعثت تا مثلا چند آمولفیل یا مثلا 100 سال 200 سال در این دوره بگیم آقا این جاهلیت
دوره
جاهلیت مقصود اون چیزهایی هستش که باز داره انسان رو داره از اون مسیر اصلی، یعنی ویژگی های انسان دوره جاهلی چیه؟ ویژگی هاش این هستش که هدفمندی لازم به سمت تعالی رو نداره، در بین اونها موحدین زندگی میکنن، حضرت ابوطالب علیه السلام، عموی پیغمبر، حضرت عبدالمطلب هست، دیگرانی هستن، کعبه هست، حتی دور این کعبه افراد میان طواف انجام میدن، حج هست، اما اون هدفمندی برای رسیدن به تعالی در این دوره وجود نداره. به شدت در این دوره بحث لهو و لعب فراوان هست، اینکه فراوان در اون دوره مطرح بود که ما رو بعضی روایاتش رو عرض کردیم که کنیزهایی خرید و فروش می شدن به عنوان کنیزهای آوازخان که رقاص بودن، آوازخان بودن و اینا با قیمتهای خیلی بزرگ، یعنی در دوره عرب جاهلی قبل از پیامبر بعضی از افراد بودن که اینها مراسمهای بزرگ، حالا به اصطلاح امروزی کنسرتهای خیلی عظیمی رو در خود مکه برگزار میکردن، در خود مدینه برگزار میکردن، که یکی از موارد اینها بود که آمد نزد پیغمبر یه خانوم به اصطلاح آوازخان و رقاصه‌ای بود که گفت من بعد از این که شما به حال اسلام رو آوردی و بساط اسلام رو رفع کردی، کاسبی من کساد شده.
بله.
دیگه حالا مثلا مجالس بزرگ برگزار نمیشه و فلان اینها، و به فقر افتادم، که آمد یه مبلغی رو از پیغمبر درخواست کرد و پیغمبر رحمتا للعالمین مبلغی رو به او به اصطلاح هدیه دادن که حالا که به اصطلاح این اتفاق براش افتاده او حالت گدایی و حالت فقر رو نمیدونم اینها پیدا نکنه. یعنی نشون میده قبلش اینها چه بروبیایی داشتن، چقدر و این اتفاقات همه در همین مکه و مدینه بود، در طائف بود، در همین شهرهایی که حالا بعد میشه به اصطلاح در اسلام میشه مهد اسلام و پایتخت پیغمبر یثرب و غیره میشه. لذا این از اموری بوده که در رأس بوده و آقا رسول الله میفرمایند که بعثنی رحمتا للعالمین و لامحاق یا لامحق معازف و المظافیر و امور الجاهلیه، یعنی این اگر قرار هست، من میخوام تحلیل کنم روایت رو، اگر قرار هستش که من این مردم رو ببرم به سمت خداپرستی، ببرم به سمت تعالی، ببرم به سمت انسانیت، اینا مانعه،
این ابزارها
مانعه، امور جاهلی. بعد حضرت من رحمتن للعالمینم، رحمتن للعالمین، ولی باید اینها از بین بره. چرا؟ چون اساسا اگر قرار است که مردم به اون تعالی دست پیدا بکنن، به اون حقانیت دست پیدا بکنن، باید اینها کنار گذاشته بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا مانعه، یعنی اینها نمیتونه همراهی بکنه برای اینکه این جامعه به سمت تعالی، به سمت خیر پیش بره.
جور در نمیاد. از یه طرف تلاوت قرآن و آیات قرآنی باشه، از یه طرف مثلا
بله.
قنا و این
هر مقداری که ببینید، هر مقداری که انسان به سمت ذکر الله، یعنی یاد خدا، توجه به خدا بره، توجه به خدا صرفا تسبیح دست گرفتن و چرخاندن و ذکر گفتن زبانی نیست، به معنای اینکه تو همه امور خدا رو داره در نظر میگیره، به معنای اینکه هدفمند داره زندگی میکنه، اینجا تواضعش بیشتر هست، مداراش با مردم بیشتر هست، نمیدونم خیلی از اتفاقات برای او بیشتر میفته و ما میبینیم که از اون طرف هر مقداری که فضای جامعه بره به سمت این، میگن خب برخی میگن که خب چه اشکالی داره حالا دو نفر مثلا شاد باشن، مثلا یه موسیقی رو گوش بدن و غیره، میبینیم آثارش رو تو جامعه که بعد رحم کم میشه، مروت کم میشه، مدارا کم میشه، چقدر این اتفاقات جلوی چشم افراد به وقوع پیوسته که دو تا ماشین، چهار تا ماشین که اتفاقا خیلی مصر هستن به استفاده از یه سری از موسیقی های خاص جدید و نمیدونم با ویژگی های خاص و غیره، اینها چه خودشون با هم دیگه درگیری هایی که مثلا پیدا کرده، چه مزاحمت هایی که برای
دیگران ایجاد میکنن
و اون وقت افراد در اون لحظه، و چون فاصله از بندگی خدای متعال میگیرن، خیلی به خودشون حق میدن که هر برخوردی داشته باشن، هر رفتاری داشته باشن، هر به نوعی مزاحمتی حتی برای دیگران داشته باشن. پس این یک روایت که آقا رسول الله فرمودن اگر قراره، یعنی تحلیل کلامشون این که اگر قراره که جامعه به سمت تعالی، به سمت رشد باشه، باید این مطالب حذف بشه از جامعه. اگر پیغمبر این رو میگن، بحث این نیست که آقا رسول الله میخوان یه شرایط سختگیرانه ای رو بیارن، بگن آقا کسی زندگی نکنه، کسی خوش نباشه، کسی شاد نباشه، همه باید توی مثلا یه حصاری باشن،
یه نمونه داعشی مثلا.
بله، خود حضرت فرمان که من رحمتا للعالمینم. این رحمتا للعالمین اقتضای این رو داره اتفاقا. اگر میخوایم جامعه، شما ببینید اون فضای لطیف و تلطیف شده ماه مبارک رمضان که در آستانش هستیم رو ببینید، تو اون فضا ببینید که مثلا نیروی انتظامی اعلام میکنه میگه آقا جرم و جنایت کمتر، چقدر شرایط متفاوت میشه. این فضای تلطیف شده که درش گناه کمتر هست، جرم هم کمتر هست، یعنی این فضا رو شما تصور بکنید برای همه سال ما حاکم بشه با ویژگی‌های خوبش، با ویژگی‌های معنویش. این که آقا رسول الله فرمودن که من رحمت للعالمینم، ولی این قضیه خدای متعال مخالف شادی ما نیست، مخالف اون به حساب مخدرهایی است که داره ترمز تو زندگی ما ایجاد میکنه. شما ببینید هزینه هایی که آدم ها، یعنی ببینید در حال مثلا موسیقی گوش دادن حواس پرت میشه، تصادف اتفاق میفته، در حال موسیقی گوش دادن دیگه نمیتونه مطالعه کنه، نمیتونه درس بخونه، نمیدونم از خیلی از کارهای جدی داره باز میمونه، از رشد دنیایی خودش داره به اصطلاح توقف براش اتفاق میفته. لذا حتی در غربی که اینقدر اصلا موسیقی به نوعی خیلی از موسیقی ها مربوط به اونجا هستش، شما وقتی ورود پیدا میکنید میبینید که خیلی از افرادی که درگیر کارهای جدی جامعه هستن، این رو به حد اقل، یعنی این رو میبرن در یک حاشیه قرار میدن.
بله،
یعنی اینطوری که مثلا بگی آقا در 24 ساعت 8 ساعت هنسفری تو گوشش باشه، شروع کنه گوش دادن، نمیدونم تو ماشین همیشه روشن بکنه، شروع بکنه، نه. چرا؟ به خاطر اینکه این رو متوجه میشن اونایی که اهل کار جدی و اون اتفاقات مهم در جوامع غربی هستن، کارهای مهم مهندسی و غیره، نخبگان، میدونه که آقا این مانع هستش از این کار نخبگان، یعنی داره دور میکنه، فاصله میده. به خاطر همین میگه آقا این مثلا برای یه موقع خاصی،
یا محدودش میکنه، محدودش موسیقی میکنه. کلاسیک مثلا،
بله، و اونم باز همین نکته که گفتید در انتخاب موسیقی ها بسیار دقت کنه، یعنی الان یه بیدقتی خیلی زیادی به وجود آمده که هر موسیقی رو، اصلا کاری به حلال و حرام نداریم، هر موسیقی رو گوش دادن، با هر نوع در واقع سبک موسیقیایی و غیره رو گوش میدن، این اصلا برای خیلی از افراد نخبگان در جوامع دیگه هم اصلا پذیرفته شده نیست. میگن شما اصلا باید مشخص بکنی که طرفدار کدوم یکی از سبکای موسیقی هستی. هر چیزی رو گوش ندی، بعد وقت دوباره زبان این موسیقی هم باز هر چیزی نمیتونه باشه. حالا الان مثلا این آقا یه نفر زبانش فارسیه، داره موسیقی مثلا انگلیسی گوش میده، ترکی گوش میده، عربی گوش میده،
همه نمیشه محتوا چیه،
محتوا رو متوجه نمیشی، سبک رو نمیتونی متوجه بشی، سبک رو نمیتونی باش ارتباط، بعد اصلا این موجب یه آشفتگی و به هم ریختگی میشه که آقا رسول الله این گونه فرمودن. بعد روایت دیگری که از وجود منازعین امام صادق علیه السلام هست و این روایت در کافیه شریف آمده، حضرت فرمودند که من انعم الله علیه به نعمته، کسی که خدای متعال به اون نعمتی عطا میکنه، فجاء عند تلک النعمه به مزماره، با وجود اون نعمت بیاد به مثلا آلات موسیقی، ساز و فلان اینا رو بیاورد، فقط کفرها، اون نعمت رو اومده کفران کرده. کفران نعمت هستش. گاهی من تعجب میکنم افراد آمدن در طبیعت، الان ایام بهار افراد به طبیعت میرن در حالا پارکای حاشیه شهرها، در روستاها و غیره، خیلی هم خوب هست، نگاه به سبزه عبادت و موجب شادی، نگاه به آب جاری بسیار خوب، بودن با خانواده در اونجا، با همدیگه به اصطلاح آتشی درست بکنن، با همدیگه به اصطلاح غذایی آماده بکنن و غیره، بعد میبینه خب اونجا که بعد داره بهار هم هستش، خب خود بلبل ها تو فضای طبیعت و غیره اینا هستن، صدای طبیعت، صدای این آب، بعد میبینه خب مثلا صدای موسیقی رو زیاد کرده. خب واقعا نمیخوایم ما از این نعمت استفاده بکنیم؟ نمیخوایم لذت ببریم از نعمت خدا دادی؟ این صدا رو کجا گیر میاری؟ این صدایی که در این درخت شاخسار به اصطلاح بلبل و نمیدونم انواع و اقسام پرنده ها دارن ایجاد میکنن، یه صدای این آب و غیره. حضرت میفرماید اگر خدای متعال نعمتی داد بعد در کنار این نعمت آمد استفاده کردش از آلات موسیقی، فقط کفرها، این آمده این نعمت رو کفران کرده، کفران نعمت کرده. که این عرض کردین در کافی شریف جلد 6 صفحه 432 این روایت آمده.
احتمالاً اشاره داره به بعضی از مراسم ها که مثلا رایج بود، احتمالاً عروسی باشه، جشن میلاد بله. مثلا ولیمه فرزندان، می اومدن از اینها استفاده میکردن. در حقیقت اصل مراسم خیلی خوب و مورد تاکیده
بله. خدا نعمت داده، نعمت فرزند داده، نمیدونم بله. اون در واقع پولش هم داده که شما قربانی کنید یا مثلا عقیقه کنید، فامیل هم دور هم جمع هستن. به جای گفتار بین گاهی اوقات تو مراسم ها مثل مراسم عروسی و غیره اصلا دیگه فامیل با هم دیگه نمیتونن تو کلمه صحبت بکنن، یعنی اون صله رحمی که باید اتفاق بیفته در این جمع فامیلی حال هم رو جویا بشن. یعنی من واقعا از بینندگان از اون میخوام خودشون فکر بکنن مراسم های این چنینی چقدر ما تونستیم تو مراسم های این چنینی با فامیلمون جوری ارتباط برقرار بکنیم که اگه مشکلی دارن مطلع بشیم، اگه حرفی دارن بشنویم، انسی ایجاد بشه بینمون. واقعا انسی ایجاد نمیشه، یعنی گاهی اوقات در حد پنج کلمه بین افراد اینجور سلام علیک، احوالپرسی اولیه، هیچ کلام دیگه نمیتونه رد و بدل بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این مجلس، که همه این مجلس خیره، یعنی اصل اون ولیمه خیره، اصل همه اینا جمع شدن فامیل کنار همدیگه و غیره، اما این رو یه طوری برگزار میکنیم که اصلا اون خاصیت و فایده اون مجلس رو ما در واقع داریم ضایع میکنیم و از بین میبریم
و کفران نعمت میکنیم. خب خیلی ممنون و متشکر. اگر اجازه میدید یک تنفس دیگر هم بگیریم، یک توقف داشته باشیم و یک میان برنامه ببینید و انشالله باز هم خدمت شما خواهیم رسید.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
راز شگفت روز آغاز،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل بینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران ها، فراتر از تمام کهکشان ها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی حب جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علي حب جنه، قسيم النار والجنه، وصي المصطفى حقا
إمام الإنس والجنة ألي 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 نور هدايا ألي 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 بحر بنايا ألي 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 تاج إمامة ألي 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 بحر نبوة
كيس مولا ذات بی همتای حق بعد حق هر کس بود شیدای حق
کیست مولا قاسم نار و جهیم صاحب تقسیم جنات و نعیم
کیست مولا نعمت حق را اتم معنی تفسیر نون و القلم
کیست مولا باب شب بیر و شبد بر یتیمان مهربان تر از پدر علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر نبوت علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر نبوت
یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی به ابی انت و امی گویی یا هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی به ابی انت و امی. خب جناب استاد، در بخش قبلی رسیدیم به دسته نهم روایات و چند روایت رو هم مطرح فرمودید. فکر میکنم یکی دو روایت باقی مونده باشه از این دسته، بفرمایید در خدمتیم.
بله، روایت دیگری که باید در این موضوع عرض بکنم خدمتتون روایتی در مستدرک وسائل هستش، مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 373. در روایتی از پیامبر این گونه روایت آمده، ابن عباس نقل میکنه که حضرت فرمودن که در رابطه با تنبک هستش که از آلات موسیقیه و گفتن و کنیزان خواننده و آلات لهو و موسیقی و گرایش به نوازندگان تنبور و دف و نی و سایر آلات موسیقی آشکار و شایع می شود. آگاه باش که هر کس یکی از آنان را با دینار و درهم و خوراکی و پوشاک و دیگر چیزها کمک و حمایت کند، گویا در داخل کعبه مرتکب زنای با محارم شده است برای 70 بار. و دارن پیشگویی از آینده میکنن. در آن هنگام بدان امت من عهده‌دار کارها میگردند، اشرار بر خوبان مسلط میشوند و در واقع حرمتها شکسته خواهد شد و تظهر الکوبه و الغینات و المعازب و المیل الی اصحاب تنابیر و دفو و المزامیر. یه تمایل نسبت به اینها زیاد میشود و رونق بازار میشه برای اینها. این پیشبینی که حضرت کردن و اتفاقاتی که میفته که در این روایت هم کاملا روشن و مشخص است که در واقع اون منفور بودن از نظر دین و ناپسند بودن از نظر دین آمده. یک روایت دیگری نقل شده است و نقل انه سمع امیرالمؤمنین علیه السلام، نقل شده که امیرالمؤمنین دیدن که یک مردی، باز در مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 220، دیدن مردی که رجلن یطرب به تنبور یا به تنبور، که مردی داره تنبور میزنه که یکی از حالا آلات موسیقیه که شبیه تار هست که دارای یک در واقع دسته درازی هست و یک کاسه کوچکی داره. بله. و خب در مجالسی این در واقع استفاده میشه، داره میزنه این رو. حضرت فرمودند که به این که فمنعه و کسر تنبوره، من کردن اون رو و شکستن اون در واقع تنبوری که در اختیار او بود. ثم استتابه فتابه، بعد حضرت فرمودند که توبه کن و او هم توبه کرد از این کاری که داشت انجام میداد. و بعد حضرت علی علیه السلام فرمودند که قال وصی رسول الله اعلم، اون شخص گفتش که وصی رسول خدا، حضرت بخشت از او سوال کردن اتعرف ما یقول و تنبور، حضرت سوال کردن که میدونی که این تنبور چی میگه وقتی که شما میزنی صدای این چی هستش؟ اون شخص گفت وصی رسول الله اعلم. حالا خوبه که خلاصه
باز اینقدر معرفت داشت،
معرفت داشته که وصی رسول الله هستش. فقال انه یقول ستندم و ستندم و ایا صاحبی ستدخل و جهنم ایا زاربی. میگه حضرت فرمودن چی؟ که این داره اینطور میگه که این صاحب من به سمت جهنم میرود. بله. به سمت جهنم میرود و
باید ضرب خاصی پشیمان میشود.
بله پشیمان میشه، پشیمان میشه. ایا صاحبی ستت خلو جهنم، ای صاحب من به زودی وارد جهنم میشوی، به زودی زننده من وارد جهنم خواهی شد. این روایتی که از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در این باب نقل شد و روایات فراوانی که درش آمده. لذا یکی از حرفهای عجیب و غریبی که آقایون مطرح کردن در ماهای گذشته که واقعا باید از جایزه‌های جهانی در اختیارشون قرار داد، این که گفتن اصلا این مجلس غنا هیچ ربطی به موسیقی نداره. این مجلس غنا یه چیزی بوده، مثلا یه مجلسی بوده که درش کفرگویی مثلا اتفاق میفته، اصلا ربطی به موسیقی نداره. مثلا موسیقی یه چیز مجزاه، هیچ ربطی به مجلس غنا نداره. در حالی که روایت فراوانی ما در این هفته ها خواندیم که درش غنا به علاوه آلات موسیقی، غنا به علاوه عناوینی از موسیقی آمده که اصلا اینا دیگه اصلا مربوط به یه مجلس خاص غنا نیستش. مجلس خاص غنا همون موسیقی به علاوه اتفاقات دیگر میتونه باشه، در کنار هم میتونه باشه، ولی این که اینا آمدن جدا کردن، گفتن بنابراین موسیقی حلاله، مجلس غنا حرامه. اما غنا ظاهرا یه مجلسی بوده که ما هم اصلا نمیتونیم سر در بیاریم ازش. زمان پیغمبر یه جمع میشدن یه چیز خاصی میگفتن که به اون میگفتن غنا. حالا مثلا خوف میگفتن چی میگفتن. آره ربطی هم به موسیقی نداره مطلقا. موسیقی رو جدا کردن از این که واقعا این جایزه داره اینجور جدا کردن، ولی روایات موسیقی رو به علاوه مجلس غنا رو به علاوه لهو و لعب رو اینها رو کنار هم آورده.
قرار داده. احسنتون، خیلی ممنون، متشکرم. خب حالا یک مقدار روایات مشخص شد، یک مقدار مستقی تر صحبت کنیم، یک مقدار وارد جزئیات بشیم. شاید از این روایات این چنین فهم بشه. الان یه سوالی مثلا بینندگان ما مطرح کنن که خب پس در نتیجه تمام انواع موسیقی یعنی حرام است، آیا مثلا ما دیگر هیچ نوع موسیقی هم نمیتوانیم گوش بدهیم، یا نه یک مصداقهایی دارد، یک چیزهای مشخصی دارد که چارچوب مشخص میکنه دین که این نوع از موسیقی حلال است، این نوع حرام است، و اینکه عواقب گوش دادن به اینها چیست؟ بفهمید.
بله ببینید، ما اون چه که قدر متیقن از غنا و در واقع موسیقی حرام هست رو عرض میکنیم.
بله.
بیشتر از اون رو دیگه باید هر کسی به مرجع تقلید خودش مراجعه کنه. بله. نه من مرجع تقلیدم، نه میتونم در واقع حکم صادر بکنم. بله. اون چیزی که از روایات برمیاد و از به نوعی فتاوا هم برمیاد و غیره رو ما از قدر متیقن غنا عرض میکنیم. این دیگه اون قطعیه که قطعا حرام هست، مشترک همه. ولی حالا ممکنه بعضی از مراجع تقلید احتیاط کرده باشن یا نه فتوایی اصلا وسیع‌تر از این داشته باشن، اومده باشن موارد دیگری رو هم بیان کرده باشن که اون رو به مراجع مراجعه میکنه. اولین مورد مناسبت داشتن با موسیقی که مناسبت داره با مجالس لهو و لعب. من یه عبارت کتابی براش عرض میکنم بعد توضیح میدم. غنا و آوازی که به گونه لهو یا لغو یا زور و باطل که با مجالس لهو مناسبت دارد باشد، یعنی آواز دارای ارزش صحیح و آثار نباشد، خواه چنین آوازی همراه با قول و کلامی باشد یا نباشد، و چه اون کلام هم لهو و لغو و باطل باشه یا نه لغو و باطل نباشه، حتی آیات قرآن و احادیث باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب هست، یعنی معمولا بینی و بین الله همه ما تا حدود این قصر متوجه میشیم.
بله.
یه موسیقی که مثلا آقا این موسیقی رو کجاها بیشتر استفاده میکنن؟
بله.
اونجایی که میخوان مثلا رقص مختلط داشته باشن از این موسیقی استفاده میکنن.
بله.
اونجایی که میخوان مشروبات حرام الکلی استفاده بکنن، سرو بکنن، دارن از این موسیقی استفاده میکنن.
بله.
اونجایی که میخوان قمار بازی بکنن، دارن از این موسیقی استفاده میکنن. این اگر شد مناسب اون مجالس، یعنی اونجا بذاری این موسیقی رو پسندشون هست،
بله،
هو نمی کنن بگن آقا این چی، این چیه گذاشتیم، بله، بابا این که اصلا حالمونو گرفت،
استقبال
میکنن، میگن مناسب با حالی که ما اینجا داریم هستش، این میشه حرام،
بله.
حالا این اعم از اینه که شعری که شاعر داره میخونه درباره اون هم در رابطه با امور حرام باشه، در رابطه با شراب صحبت کرده باشه، در رابطه با حرام صحبت کرده باشه، یا نه اصلا اون شعری که داره اون میخونه از بهترین اشعار دینی ما باشه، فاخر دینی ما باشه، این درش دیگه فرقی نمیکنه. پس اولی شد موسیقی مناسب با مجالس لهو و لعب، با مجالس فسخ و فجور و حرام، که اگر در اون مراسم بذاری شما، یا غالبا اینو استفاده میکنن اونجا، یا اگر شما بذارید نشونش این که اگر بذاری اونجا هو نمیکنن، بگن آقا حالمونو گرفتین، چی بود گذاشتین، میگن آقا این مناسب هستش.
بلد.
این یکی از ملاکهای مهم که این قطعیه، یعنی هیچ مرجعی رو، هیچ عالمی رو در بین شیعه پیدا نمیکنید گفته باشه آقا این حلاله.
حلاله
این قطعیه که اگر مناسب با اون مجالس باشه،
درسته.
نکته دیگه برمیگرده به محتوا، این برمیگشت به غالب، که غالب این موسیقی اگر مناسب با اون مجالسه، غالبا در اون مجالس استفاده میشه، حرام هست، ولو اینکه شما این رو بیارید مثلا در خونه خودتون باشه، در نمیدونم ماشین باشه، در حسینیه استفاده بکنید، هر جای دیگه، در مراسم مثلا ایستگاه صلواتی جشن امام زمان باشه، هر جا باشه، این دیگه حرام هست، استفاده نمیشه ازش کرد. مورد بعدی برمیگرده به محتوا، که محتوایی باشه که ادارنده الفاظ و مطالب و مفاهیم لهو و لغو و باطل باشه. حالا این اگر مطابق با آواز اهل به اصطلاح فسوق و اهل عصیان بود، مناسب و مجالس لهو و لعب بود که بود، حتی اگر مناسب با اون هم نبود، باز هم گوش کردن این حرامه. مثل اینکه آقا یه نفر داره با یک لحن خیلی خوب ولی کفرگویی میکنه، با یک لحن خیلی خوب ولی داره به اهل بیت علیه الله توهین میکنه، این ولو اینکه لحنش اشکالی نداره، تو اون مجالس هم بذاری پس میزنن، میگن که حال ما رو گرفتی، این چیه،
این
موسیقیش موسیقی خوبیه اما کلماتی که داره ادا میکنه، شما به شعرش وقتی توجه میکنی، این که داره کفر میگه، این که داره خلاف خدا و خلاف دین داره صحبت میکنه، این به اصطلاح دومی موردی هستش که چی هستش، یعنی بنابراین یعنی ممکنه سرودهای شهوانی و الفاظ و مفاهیم پست با یه صدای معمولی، با یه صوت متوسط و حتی صدای مثلا خشنی که اصلا جذاب برای کسی نیست خونده بشه،
بله،
با این حال حرام هستش، به خاطر اینکه محتوای اون حرام هستش و حرفایی که در اونجا زده میشه حرام هست. پس این دو قسم که قطعی قطعی،
بله،
آواز و موسیقی ولو اینکه درش احادیث استفاده شده باشه،
بله،
درش حرف از اهل بیت زده شده باشه ولی دقیقا مطابق با اون مجالس لهو و لعب و گناه باشه، این قطعی. دومی مورد هم اونی که کلام نامناسبی باشه، یا تهییج شهوت به اصطلاح افراد هست، یا لغو و باطل هست، خلاف امر دین هستش، توهین هست، کفرگویی هست و غیره هست، ولو اینکه با موسیقی
عادی
و بدون مشکل خونده شده باشه.
خب.
سومین مورد غنا و آوازی که دارای لحن اهل فسوق و گناه باشه، که این رو مطرح کردن، یعنی گاهی اوقات افراد، یعنی معمولا اینطور هستش که اساسا اهل فسوق و عصیان از یک قالب‌ها و مدل‌هایی برای خوندن استفاده می‌کنن، این خوندن ولو بدون موسیقی باشه، یعنی این دیگه به خوندن برمیگرده، آوازه، یعنی خود شخص نحوه آواز خوندنش یا آوازی هستش که بیان اون آواز مانند اون چیزی هستش که دارن اهل فسوق و اهل عصیان ازش استفاده می‌کنن، یعنی افراد رو داره یاد اون مجالس میندازه، مثلا اون گناه میندازه، اون مجلس خاص میندازه، که چون مثلا میگن آقا فلانی این مدلی که میخونه مثل فلان خواننده مثلا قبل انقلاب که اینجوری تو فلان جا میخوند یاد اون میندازه افراد رو. این هم به اصطلاح دارای اشکال هستش، هم از باب خود اهل لحن، ببخشید لحن اهل فسوق و عصیان هستش که در روایات آمده، هم از باب تشبه به کفار و منافقین هستش. یعنی اگه یه مدل خاصی خوندن رو دشمنان دین اون مدلی دارن میخونن،
بله.
مثلا یه سبکی رو اون به اصطلاح شخصی که توهین به امام هادی علیه السلام کردش، مثلا یه سبکی از موسیقی رو خواندن رو داره اون میخونه و هر کی که بخونه یاد اون میفتن آدم ها. این قطعا اشکال داره خوندن این مدل، چون آدم ها یاد اون تو ذهنشون زنده میشه،
در ناخودآگاهشون اصلا فرو بله. میره
میگن مانند فلانی که این کار انجام که روایت از امام صادق علیه السلام تو بحث ما اشاره به این روایت کردیم که در وسائل هست جلد 6 صفحه 210 که امام صادق علیه السلام از آقا رسول الله نقل کردن که اقرأ القرآن به الحان العرب و اصواتها و ایاکم و لهون اهل الفسوق و اهل الكبائر. قرآن رو مانند اون چیزی، اون لحنهایی که عرب و مسلمونها در واقع میخونن با اونها و با اون اصوات بخونید و ایاکم، برحذر باشید، مراقب باشید که این کار رو انجام ندید که بر اساس لحنهای اهل فسوق و اهل کبائر بخونید. اگه کسی بر اساس اهل فسوق و اهل کبائر خوند، این قطعا جزء مواردی هست که اشکال داره. این هم به اصطلاح یک مورد هست. مورد چهارم که حالا صدا و آوازی که حالا اگه اون هم نباشه، یعنی مثل اهل فسوق و کبائر نباشه،
بله.
مانند اون مناسبه با مجالس لهو و لعب و اینها نباشه،
بله.
این دیگه یه مقداری شخصی تر و فردی تر میشه، ولی انسان رو از یاد خدا دور بکنه، مانع از ذکر الله بشه، مانع از یاد خدا بشه، خود انسان اینو متوجه میشه. گاهی اوقات این شعر، این موسیقی اصلا موسیقی مناسب و مجلس لهو و لعب نیست،
بله.
ولی انسان رو از حالت طبیعی خودش خارج میکنه. این حالت طبیعی گاهی اوقات به حالت شادی مفرط هست،
بله.
شادی الکی هست. یه موقع شما یک کار خیری انجام دادی، خوشحالی، احساس شعف میکنی از این کار خیر، یه عبادتی انجام دادی، خوشحالی، یه موفقیتی در کارت کسب کردی، خوشحالی،
بله.
شکر خدا هم به جا می گفتن در این موارد که نعمت به سمت شما میاد، شکر خدا به جا بیاد، بگید الحمدلله. ولی یه موقع شادی الکیه، یه حسی به شما میده به محض تهییجه، به محض اینم که الان رو قطعش بکنی باز دو مرتبه یاد گرفتاری و بدهی و فلان، اصلا حالت گرفته میشه انگار، بله. گاهی اوقات هم غم فوق‌العاده هست، غم مصنوعیه،
بله.
یعنی یه آهنگی که یا یک شعری که شما رو از حالت عادی به حالت غم الکی، یعنی یه موقع غم واقعا، بله. برای اینه که ما برای اهل بیت علیهم السلام محزون میشیم، گاهی اوقات برای گناهانمون که باید توبه بکنیم، ولی یه موقع غم الکیه، یه نفر داره درد یه قصد یه رو داره گریه میکنه، چرا گریه میکنه؟ نمیدونم دیگه، حالا فلانی گریه کرد منم گریه کردم، اصلا نمیدونه چرا داره گریه میکنه. این طرف هم هست. این مورد چهارم موردی هست که برمیگرده به شخص افراد. اگر یه آهنگی شما رو از حالت عادی غیر متعارف خارج میکنه که شما یه جوری محزون شدی با این آهنگ،
بله.
که یک ساعت این حزنت الکی ادامه پیدا کرد، از کار زندگی شما رو یه روز تو خراب کرد،
یاد خاطرات بد افتادی
فقط. یاد خاطرات بد فقط افتاد، یه روز تو رو داره خراب میکنه. نه آهنگی داره مجالس مناسب و مجلس لولا، نه محتواش محتوای بدیه که بگیم مثلا کفر رو نمیدونم چه و چه و اینا هستش، ولی مدل آهنگ و سبک و سیاقش طوری هست که شما رو از زندگی عادی خارج میکنه، یه نصف روز، یه روز وقت شما رو داره ضایع میکنه، شما رو از حالت عادی خارج میکنه. این به شدت فردیه دیگه، یعنی
شخصیه.
یعنی یکی ممکنه با موسیقی یک نفر،
بله.
یک خواننده یه احساس این مدلی پیدا بکنه، چه شادی الکیه‌ای که هیچ تأثیری نداره، یعنی هیچ پایه و مبنایی نداره، بله. فقط انسان رو به حالت رقص وامی داره، ولو اینکه اهل به اصطلاح گناه این رو قابل رقص نمیدونن، این رو موسیقی نمیدونن که میشه باش رقصید، ولی من یه مشکلی تو وجودم هستش که مثلا با همینم رقصم میگیره.
مثلا
بله با همینم حالت از حالت عادی خارج میشم. اینجا برای من اشکال داره. بعضیا میگن که ما شما زیادی حساسیت، مثلا ممکنه که یه آدمایی باشن که سریع به محض اینکه یه آهنگ معمولی گوش میدن اینا تهییج بشن، حالت رقص پیدا بکنن، حالت طرب پیدا بکنن، لهو و لعب پیدا بکنن. ولی ما نه، ما عادی ما داریم گوش میدیم. ببین رانندگی هم میکنم اصلا دستم تکون نمیخوره، هیچ تغییری هم ایجاد نمیشه. این گاهی اوقات این کسرت گوش دادنه، مثل دوزش میبینه، میگه آقا من شراب استفاده میکنم مست نمیشم. خب شما ممکنه دوز مصرفت انقدر بالا رفته که دیگه مثلا با مقدار متعارفی از شراب اصلا مست هم نشین. دلیل نمیشه شراب حلال باشه.
یا زن بی حجاب و بعد حجاب میبینم تهیج جای دیگه هم استفاده میکنه.
بله فرامون از استفاده میکنه. میگیم این ملاک نیست. ملاک اون طبع سالم و زلال، که حالا طبع سالم و زلال بعضی از علما گفتن که مثلا شما به بچه ترا نگاه بکنید.
بله.
یعنی واقعا بعضی اوقات مثلا یه مرتبه این کوچیک ترا مثلا 7 ساله ها، 10 ساله ها، 9 ساله ها، اینا وقتی که میشنون اینا خیلی ملاک خوبی هستن، چون اینا هنوز طبعشون دست نخورده است.
بله.
با اون کسی که حالا مثلا 5 سال 10 سال داره موسیقی و حرفه‌ای داره گوش میده خیلی متفاوت هستش. این اون ملاک برای اینها نمیتونه باشه، که پس این موسیقی به اصطلاح اشکال نداره. ملاک در همه این موارد عرف هست، عرفی که دست نخورده باشه. یه موقع آقا عرف کلن یه شهر کامل همه دست خورده است، یعنی همه اینقدر گوش کردن که اصلا یه آهنگ و یه موسیقی رو میگن که آقا نه این اصلا نه تهییج میکنه نه عادیه برامون. نه ملاک واقعا یک افرادی که چی هستن و اینو بدونیم. حالا بعضی هم میگن خب آقا الان ما یه مورد رو شک کردیم. میگه خب آقا حکم شرعیش اینه که اون موردی که نیست تو این دسته ها حرام نیستش.
بله.
ولی حالا شما در درجه اول حرام ها رو مراعات کنید،
بگذار کنار،
حرام ها رو قطعی استفاده نکنید.
بله.
اون موارد دیگه، اونهایی که قطعی فکر میکنید حلال، خب هیچی. اونهایی که باز مشکوک هستید، مرحله دوم بعد از این هستش که اونها رو هم احتیاط بکنید.
احتیاط کنید.
اتفاقی نمیفته اگر آدم مثلا 5 مورد اضافه تا مثلا روز قیامت بگه دیدی این مورد اشکالی نداشت، ما از دست دادیم، این یکی رو گوش نکردیم. این 5 تا رو گوش نکردی. خب حالا 5 تا رو گوش نکردی، 10 تای دیگه بود که گوش بدی، اونا جایز بود، حالا اینا رو احتیاط کردی شو. ولی اگر به هوای اینکه نه ولش کن اشکالی نداره گوش کردی، روز قیامت گفتن که نه فقط روز قیامت، اگه تو همین دنیا تاثیر مخرب تو زندگی داشت خب شما ضرر کردی. خدا اگر فرمودن، اهل بیت فرمودن، پیامبر فرمودن به ما این مراعاتو داشته باشیم، این فقط و فقط به خاطر رشد خود ما هست.
بله.
به خاطر تعالی خود ما هستش. لذا موارد که زمانی رسیده بودن خدمت خیلی از بزرگان رو رسیدن خدمتشون، گاهی اوقات من میدیدم نماز حضرت آیت الله بهجت شرکت میکردن، مثلا جوانایی حالا با تیپای خاصی هم مثلا از شهرهای دیگه میومدن، مثلا از زهرا سامو الله تو گذرخان.
بله.
نزدیک. بله. نزدیک هست دیگه. بله. میومدن برای نماز، بعد دور ایشونو مثلا تو راه میگرفتن از منزل که میومدن یا موقع برگشت، گاهی میگفتن یه توصیه‌ای مثلا ما چیکار کنیم، مثلا چجوری عرفان پیدا کنیم. ایشون میفهمود، خیلی از بزرگان دیگه هم قریب به همین مضمون رو، که انجام واجبات، ترک محرمات.
بله.
خیلی اینا رو خوب عمل کردی، انجام مستحبات، ترک مکروهات. حالا ما در رابطه با موسیقی همین کار رو بکنیم، مقداری که حرام قطعیه کنار بذاریم
کنار.
بله. دیگه اونم دیگه توجیه نکنیم دیگه، هی اینو بگیم نه این انشالله این نیست، اون انشالله اون نیست، اینو صدا سیما پخش میکنه، اونو فلانی گفته اشکال نداره، اونو گفته. اونی که واقعا تو این 4 تا دسته که عرض کردیم، 3 دسته اول مخصوصا هست، اونا رو بذاریم کنار. موارد دیگه، یه مواردی خیلی واضحه که اشکال نداره، خب حالا هیچ. یه مواردی هم اینجا مشکوکه این وسط.
بله.
خب اینا رو مراعات بکنیم، احتیاط بکنیم، طوری نمیشه. حالا اگر این مورد احتیاطی رو اول کار احتیاط نکردیم، لااقل تو ذهنمون باشه اون موارد قطعی حرام رو قطعا مراعات بکنیم.
بله.
یعنی بره تو لیست سیاه برای ما. این موارد رو هم سعی بکنیم ببریم به یه سمتی که آروم آروم مراعات بکنیم. و البته در کل حتی مقدار که به عنوان حلال گفته شده که تو اون مقدار حلال مثلا میگن آقایون میگن که آقا صدای مثلا آب و نمیدونم صدای بلبل و صدای چی و چی اینا موسیقی حساب میشه اینا که دیگه قطعا حلاله موسیقی که در
طبیعت
که دیگه صدای طبیعته اما در اون موردی که صدای طبیعت نیست ولی حلاله باز اونها رو هم هر مقداری آدم بتونه کنترل شده مراعات شده
بله.
چون هر چیزی افراطش قطعا بده حالا بله. در این اموری که ممکنه شوپنهاک باشه تفریطش شاید بد نباشه آقا من کمتر گوش بدم
بله.
اصلا گوش ندم غیر از چیزی که صدای طبیعت هست که اون وقت اتفاقا اتفاقا استفاده از طبیعت رو اون صداهای طبیعی رو اتفاقا خیلی دلنشین تر میکنه برای آدم
بله.
یعنی گوشی که کمتر شنیده است آهنگ های دیگه ملودی های دیگر رو شنیده است از اون صدای در طبیعت خیلی بیشتر لذت میبره
بله.
لذا شما ببینید کسانی که میخوان ستاره ها رو ببینن تو شب
بله میرن جایی که
نور کبیره احسن بله. نور شهر نیست
بله.
این لامپا نیست این لامپا همونطوری که تو بینایی ما مضر برای دیدن ستاره ها اون لذت بردن از اون ستاره هایی که تو آسمون هستن تو شنوایی ما هم مضر هست برای شنیدن اون لذت های واقعی از اون صداهایی که در طبیعت هست اون وقت شاید دیگه یه موقعی صوت قرآن هم دیگه کمتر حوصله داشته باشیم بشنویم
قطعا اثر خودش رو میگذاره دیگه اون اثر بله. درونی و تکوینی خودش رو بله. وضعی خودش رو میگذاره
اون لذتی که مثلا 20 سال قبل 30 سال قبل خود ماها مثلا کودکی و نوجوانی ما میرفتیم توی به اصطلاح مجلسی که مثلا یک قاری بین المللی اومده بودش کیفی که میکردیم الان دیگه شاید مثلا نوجوانای ما کمتر اونس پیدا بتونن بکنن بله. چون گوش دیگه اون حالت خودش رو میگیم آقا بله. چرا مثلا یه مرتبه اینایی که پای مثلا یک صوت قاری خیلی عالی درجه یک نشستن اینطور به وجد میان ولی بله. اصلا تعجب میکنن گاهی نوجوانای ما که اینا چجوری دارن به وجد برای چی دارن به وجد میان اتفاق خاصی نیفتاده دیگه ما صدا بهتر از این فراوان دیده ایم چون صدایی که صداهای دیگه شنیده شده این صدا به اصطلاح گاهی اوقات اون رنگ خودش رو اون جلوه خودش رو ممکنه بره. از دست بده
خیلی خوب احسنتم در حد حالا 4-5 دقیقه‌ای که هست صدای خواننده زن آیا جزو این احکام هست حالا اشاره می‌فرمایید یا اینکه
عرضم خدمتتون که خب خواننده زن باز مواردش این میشه یعنی همین موارد شاملش میشه موردی باشه به صورت ویژه خود صدای زن اگر صدای چی باشه اگر تهییج کننده باشه یا تحریک کننده باشه برای مرد حرام هست
برای
خانم ها مثل بقیه ویژگی هاست یعنی اگر مناسب و مجالس لهو و لعب شنیدنش اشکال داره اگر مثلا موسیقیش موسیقی غنایی خاصی هستش بسیار اشکال داره برای آقایون یه حکم اضافه تر داره اونم این که اگر با شنیدن این صدا اون حالت تهییج و تحریک از اون به عنوان صدای نامحرم شنیدن باز یه ویژگی جدا پیدا میکنه غیر از این که ممکنه خود اون صدا جزئی از همون دسته های به اصطلاح حرامی باشه که شنیده میشه
بله خیلی خوب و متشکر اگر نکته هم حالا باقی مونده بفرمایید یا در مورد عواقب گوش دادن به این موسیقی های حرام اگر حالا روایاتی هست این رو هم بفرمایید تو انتهای برنامه
بله به نظرم چون عواقب یه مقداری مفصل هست اینو طلب بینندگان عزیزمون باشه ما هفته آینده در رابطه با روایاتی که خاص عواقب
بله.
که من به نظرم میاد که یکی از مشکلات زندگی های معاصر ما
بله.
همین باشه یعنی گاهی اوقات در زندگی ها توجه به عوامل حقیقی اتفاقات ما نداریم
بله.
یعنی آدم ها میگن کاسبی اون بیبرکت زندگی اون این مشکل پیش اومده بیبرکت اینجوریه نمیدونم اختلاف در خانواده پیش میاد چه پیش میاد گاهی ما اگر بریم سراغ روایات اهل بیت علیهم السلام یه پس زمینه هایی داره مشکلات در زندگی های ما که ما یکی از مواردش موسیقی و غنا هستش که در روایات معصومین یه عواقبی براش ذکر شده که اون عواقب میشه اون مشکلات تو زندگی های ما.
بله.
موارد دیگر هم داریم ما، یعنی ما وقتی
نماز براش،
بله، واکاوی میکنیم زندگی فرد رو، میبینه آقا مشکلات داره، مشکلات داره، داره مشکلاتش رو میندازه مثلا گردن اداره مالیات، نمیدونم شهرداری، چه این مانع، این نمیذاره کاسبی کنم، اون جوریه. بعد وقتی باهاش صحبت میکنیم میبینیم آقا مانع اصلی آق والدینه.
بله.
یعنی الان این آقا آق والدینه، خبرم نداره.
بله.
نمیدونه آق والدینه، فکر میکنه همین که مثلا ایام عید دو روز به مثلا شب سال تحویل رفت شهرستان، خراب شد خونه پدر بازنشسته، اون ناچار شد رفت 20 کیلو برنج و نمیدونم چقدر مرغ و گوشت گرفت، پذیرایی که از 13 فروردین اومد همین کافیه، در حالی که 18 فروردین زنگ میزنن خدای نکرده میگن آقا مثلا مادر نیاز به دکتر داره، میگه بگید فلانی ببره دیگه، من که دیگه اومدم و الان مشغول کارم و درگیرم. و میبینیم واقعا مدل زندگیش یه مدلی هستش که در این مدل آق والدینه، بعد وقت همش داره گرفتاریاشو در این میسنجه که، یا مثلا کسب و کارشو در این میسنجه که آقا مثلا این اینجا این مشکل برام به وجود آوردن. فکر میکنیم ماها گاهی اوقات میگم آقا گاهی فکر میکنیم که اگه قرارش یه میوه فروشی خیلی رونق داشته باشه، برکت داشته باشه، تعداد لامپ مدادیاش باید زیادتر باشه، هر چی بیشتر باشه برکت بیشتر میاد. نه، برکت با این چیزا نمیاد، یه چیزای دیگه ای هستش. حالا این چون یه مقدار مفصله واقعا که کار دارم با این روایاتش،
بله،
که شاید انشالله ما حرفمون این هست و ذهنمون این هستش که ما اون چیزی که از اهل بیت داریم در روایات اون رو بیان کنیم محضر بینندگان. عرض کردیم اگر به قول معروف ما دنبال فالوور بودیم این بحث رو نباید مطرح میکردیم، چون بالاخره تو جامعه معاصر ما موسیقی یک امر به قول معروف مطلوب و دوست داشتنی و علاقه فراوان. ولی ما میگیم آقا ولو در یک برنامه یک بار مفصل این قصه گفته شده باشد و امیدواریم خدا تأثیر قرار بده در کلام ما، که ما حرفی از خودمون انشاءالله نداریم دیگه، کلام اهل بیت علیهم السلام تأثیری داشته باشه، که ولو اینکه یک عزیزی در واقع مدل زندگی خودش رو تغییر بده به مدل زندگی اهل بیت علیهم السلام.
بله.
و یه نکته که گاهی اینجا پایان عرایزم
خواهش میکنم،
گاهی اوقات شیطان میاد این هستش که میگه آقا تو بقیه چیزات کجاش درسته که اینجا بخواد درست باشه، بابا ول کن، نمیدونم تو، نمیدونم رزقت اینجوره، اون اونجوره، کاسبیت فلانت، نمیدونم جامعه اینه، دولت اینه، فلان اینه، حالا تو مثلا فقط همین بوده موسیقی، حالا یه موسیقی گوش میکردی اونم میخوای مثلا خودتو محروم بکن. این یه جورایی در واقع یه توطئه ای از شیطان که ما رو، والا نه، ما هر یه دونه دستوری که از اهل بیت شنیدیم همون یه دونه رو عمل کنیم، انشالله خدا توفیق دومی و سومی و صدومی و هزارومی و میلیونی هم انشالله ما عنایت میکنه،
انشالله و خدا خیرتون بده. این تلنگرها به نظر من لازمه، یعنی باید توی همچین برنامه هایی بالاخره این تلنگرها و این نهیبها زده بشه که بدانید مثلا این قضیه، این موسیقی، این سبک بالاخره گناه داره و استمرار پیدا نکنه. تشکر میکنم از حضرت عالی جناب استاد عباسی بزرگوار و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان گرامی. انشالله ادامه بحث باشد برای برنامه های آینده. همه شما عزیزان رو به ایزد منان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.